بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امسال ما مربوط به پیغمبر اعظم خاتم النبیین ابو القاسم محمد و در این باره یه مقدمه ای با 14 فصل عنوان کرده و این فصل 14 مربوط به قرآن کریم بود ناقسمو، لذا مجبورم برای این که اون بحث تمام بشه چند جلسه ای راجع به قرآن صحبت کنم. بحث راجع به قرآن رسید به اینجا که قرآن شریف معجزه است و این معجزه الان هست و تا روز قیامت هم باید باشه. گفتم معجزه های پیامبرهای گذشته چون دین اونها دائمی نبوده است، معجزه های اونها هم موقت بوده است، دائمی نبوده. اما چون پیغمبر ما خاتم النبیین است و دین او تا روز قیامت هست، باید معجزه او هم تا روز قیامت باشه و بالاترین بهترین معجزه ها برای پیغمبر اکرم قرآن است و این قرآن معجزه است تا روز قیامت. و گفتم 20 معجزه بالاتر این قرآن کریم داره. بعضی از آنها مربوط به الفاظ قرآنه، نظیر فصاحت و بلاغت، در این باره صحبت کرده. بعضی از اینها مربوط به معانی و محتوای قرآن است که یه اشاره ای کرده و بالاخره گفتم این قرآن میگوید من یک مجموعه علمی هستم، در حالی که کتاب خاصی نیستم، اما از همه کتابها پیش قدم تر و اون چه علوم دارد در ما من نهفته که مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله تعالی علیه اسمش رو گذاشته است کپیه عالم وجود، یعنی این قرآن این وجود تشریعی 100% با وجود تکوینی تطابق داره. هرچه در عالم وجوده من الازل الالعبد در این قرآن هست، لذا قرآن خودش رو اینطور معرفی میکند که تبیانا لکل شعر. بعض اوقات خودش رو معرفی میکند ما فرطنا فی الکتاب من شعر، بعض اوقات هم خودش رو معرفی میکند ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و این ساده نیست، ادعا هم نیست، برای خاطر این که بهترین فلسفه بهترین عرفان در قرآن هست و مثل شیخ الرئیس ها و صدر المتعلین ها و ارسطو ها و در این اواخر مثل حضرت امام ها و علامه طباطبایی ها افتخار می کنند که می توانند از قرآن فلسفه و عرفان در بیاورند، شاگرد قرآنند در فلسفه و عرفان. علمای تنجیم میگوید که بهترین فرضیه ها در قرآن هست، فقها ها میگویند بهترین قوانین در قرآن هست، علمای علم اخلاق اونایی که راستی بخوان اخلاق بنویسن نه اخلاق ارسطویی مثل مرحوم محقق نراقی، اصلا پایه کتابش قرآن است. از نظر علمای علم اجتماع بهترین فرضیه ها در قرآنه، از نظر اقتصاد اقتصاد دنهای اسلامی از قرآن خیلی استفاده کردند و می کنند، از نظر ادبیات هم که هم فصاحت و هم بلاغت و هم صرف و هم نحو علمای متخصص مبدع اونها تمسک اونها قرآن است. این چیزی نیست که قرآن ادعا کنه و ما نفهمیم، نه میفهمیم. اون کسانی که عالم باشن متخصص باشن وارد علوم باشند تطبیق بدن علم خودشون را با قرآن، میبینن قرآن دریاست و علم اونها قطره و این یک معجزه بسیار بالاییست. قرآن به همین اشاره دارد، می فرماید که جامعه بشریت من یه بی سوادم، سواد الفبا هم نداره، در یک محیطی که سواد الفبا هم نبود 40 سال تربیت شدم زندگی کردم، و الان یک کتابی آوردم که همه علوم در این کتابه. شما پشت به پشت یک دیگر کنید، دنیا پشت به پشت یک دیگر کند، یک نفر رو مثل من بیاورد که قطره ای از دریای علم مرا داشته باشم. یعنی مثلا مثل ملا صدراها با اون همه زحمتهاشون، مثل شیخ و رئیسها با اون همه زحمتهاشون. خب اینها آدمهای فوق العاده زحمت کشیده هستن با اون استعدادهاشون. شیخ الرئیس در شفا میگوید که من استعدادم به اندازه ای بالا بود که دو سه روز شاگردی می کردم در هر علمی، من می شدم استاد، استاد من می شد شاگرد. بعد می فرماید مثلا در علم هندسه دو سه روز من شاگردی نکردم، بعد من شدم استاد، استاد من شد شاگرد. و اما راجع به علم الهی، راجع به علم دین، فلسفه، عرفان، بعض اوقات 40 مرتبه مطالعه می کردم به جایی نمی رسیدم، متوسل به عالم ملکوت می شدم، شبهه برای من حل می شد، مسئله برای من درست می شد. که اون شاگردی که در سرحد عشق او را دوست داشته، همیشه شبان روز پیش او بوده، اون شاگرد در حاشیه برشفا میگوید که متوسل به نماز میشد. یه مسجدی در خانه بود، یه مسجد کوچکی در خانه بود، میرفت اونجا دو رکعت نماز، توسل به خدا، شبهش حل می شود. یا مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه، تحصیلش در اصفهان بود، وقتی که ملای حسابی شد، استاد مثل شیخ بهایی در شرعیات استاد و در عرفان، و استاد مثل میر داماد در فلسفه، و راستی مردی در علم شد. رفت کهک قوم و اونجا منعزل شد، مرتاض شد، و جدن رسید به اونجا که این اسفار الان یه افتخار برای عالم تشیع هست. همه می دانن اسفار ملا صدرا یه افتخار در فلسفه هست. اون کسانی که واردن می دانن این اسفار اون مدارک مشا و اشراق را زیر رو کرد. اصلا فلسفه مشا، فلسفه اشراق را زیر رو کرد، خود ابتکار به نام حکمت متعالیه و اسفار نبه. و این اسفار بعض اوقات ایشون اینجور مدعی هستن: هازا یحصل لنا عقیب الکشف و الخلوات و اقمنا علیه البرهان. من در حالی که سرکار با فلسفه دارم، سرکار با فلسفه مشاق و اشراق دارم، این کتاب رو نوشتم با برهان، اما با کشف و شهودم یابیدم. به عبارت دیگر مسئله رو میگوید هم علمی هم وجدانی. این مسئله من در حالی که عقل را قانع میکند دل را آرام میکند. این نابغه اول اسفارش میگوید متخصص در مشاه شدم دیدم تاریک است، متخصص در اشراق شدم دیدم غرور است. مشاه و اشراق را مخلوط یک دیگر کردم، حکمت متعالیه درست کردم، دیدم که خطرناک است. پشتوانه او را قرآن، روایات اهل بیت قرار دادم، دیدم سکونت است. لذا معمولا حتی مثلا در حرکت جوهری که یک بحث ابتکاری فوق العاده بالاست که دنیا الان روی این حرکت جوهری ملا صدرا بارک الله میگوید، ایشون تمسک میکند به قرآن و آیاتی از قرآن برای حرکت جوهری میآورد. اون شیخ الرئیس، این هم ملا صدرا، حتی مثلا در خود علوم اسلامی راجع به معاد جسمانی در همین شفای شیخ الرئیس داره، میگه من نمیتوانم معاد جسمانی اثبات کنم، اما قرآن گفته است در مقابل قرآن متواضع عقیده به معاد جسمانی دارم برای این که در مقابل قرآن باید متواضع شد. یه آدم در یک محیطی که سواد الفبا نبوده است، در بارش یه مقداری در ماه مبارک رمضان صحبت کردم، سواد الفبا که نبوده است، فضیلت نبوده است، رزالت اونجا را گرفته بوده است، دختر کشی افتخار اونها بوده، آدم کشی قارتگری افتخار اونها بوده است. اینجور افراد بی سواد، یه دنده، رزل، همه رذائل رو دارا بودن، یه کسی در میانشون تربیت بشه و سواد الفبا هم نداره، درس نخونده، معلم اخلاقی بشه که دنیا رو تکون داد. در ماه مبارک رمضان میگفتم معلم اخلاقی بشه، بتونه با یک موش افراد که اصلا امکانات نداشتن 84 جنگ را پشت سر بگذاره. یه معلم اخلاقی بشه که بتواند درخت رزالت رو از دلها بکند، درخت فضیلت به جای اون قرص کند، میوه دار کند، از میوه او همه استفاده بکنند. چجور میشه؟ فقط معجزه، و این معجزه از اون معجزه لفظی خیلی بالاتر است. هر دو معجزه هستن. درباره اون معجزه لفظی میگفتم فصاحت و بلاغتش، اون تراوتش، اون شیرینیش، اون تازه بودنش و امثال اینها. خب همه همه معجزه است و همه هم اقرار داشتند و دارند که از نظر لفظ از جهاتی معجزه است. و قرآن مسلمان ها الان تحدی می کنند، میگن از نظر لفظ تقابل به مثل می کنند، دنیا پشت به پشت یک دیگر کند، مثل این قرآن از نظر لفظ بیاره، اسلام نه اسلام، قرآن نه قرآن. و قرآن این رو هی تکرار می کنه، قول لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. ترغیب می کند رقیب را برای این که اگه مرد میدانی بیا جلو، و این خیلی شجاعت می خواهد. بله وقتی مربوط به خدا باشه، شجاع‌ترین عالم وجود خداست، اینطور شجاعتی رو هم می‌فرماید که ای دنیا، جن و انس با هم پشتوانه علمی کنی، پشتوانه فرهنگی، و مثل این قرآن بیارید از نظر لفظ. من دست از پیغمبری برمیدارم، قرآنم نه قرآن، قرآن از طرف خدا نیست. خب نشده، نمیشه، قطعا نمیشه. و قرآن میفرماید حتما نمیشه. و قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون، نمیشه، ولا دنیا پشت به پشت دیگر کنه. خب بیشتر نشدن از نظر معناست. چجور می شود یه فرد بی سواد در یک محیط بی سواد، یک فردی که سواد الفبا نداره، نگار من که به مکتب نرفت، خط ننوشت، برسد به اینجا که متخصص در همه علوم بشه؟ و فقط نه علوم اسلامی، علوم طبیعی. در ماه مبارک رمضان می گفتم که طنطاوی یکی از مفسرینه و انصافا هم مفسر خوبیست. 700 آیه در قرآن راجع به علوم طبیعی آورده، اونم با فرضیه های الان، نه فرضیه های بطلمیوسی، نه فرضیه های نیم علمی آبکی، فرضیه های محکم. در مقابل فرضیه های محکم قرآن قد علم کرده، میگه اشتباه میکنی، اینه که من میگم. بعد از 40 سال زیر و رو کردن، علم میبیند که راستی اونه که قرآن میگه، نه این که دانشگاه گفته. چجور میشه؟ فقط خدا. قرآن معجزه است. اون کسی که علم را به همه کس داده است، چه علم شرعی، چه علم دقی و فلسفی و عرفان، چه علم علوم طبیعی، چه علم تنجیم، اون که خدا داده است، این قرآن را هم به مسلمان ها داده است. حیف که ما مسلمان ها چراکاری با قرآن نداریم، نه از نظر لفظی، نه از نظر معنا. الحمدلله رب العالمین، جمهوری اسلامی این نعمتی که بالاترین نعمت هاست، خدا به این قرن داد. قدرشم هیچ کدام نشناختیم. دیگه بعض اوقات چه نقنقه هایی راجع به نظام و حضرت امام و روحانیت داریم، اما خب معلوم نعمت، نعمت اسلام عزیزه، خیلی بالاست. در این نعمت یه نعمت های خیلی ارزنده ای آمده است، یکی سرکار داشتن جوان ها با قرآن، خیلی فضل است، خیلی رحمت است، خیلی عنایت از خداست. و الحمدلله قرآن در دانشگاه رفته، قرآن در میان جامعه اومده، قرآن در میان نوجوانها، جوانها، بلکه در میان کودکها آمده. اینا خیلی شکر داره، اما معلوم قدم اوله. در دانشگاه می گفتم قدم اوله، اما خیال نکنید که همه جوانها، نوجوانها سر و کار با قرآن دارن. نه، وقتی که بسنجیم 70 میلیون جمعیت ایران را با این کسانی که سر و کار با قرآن دارن، 1% هم نمی شود. اما علی کل حال این همین 1% خیلی نعمتش بالاست. در دانشگاه در زمانی که ما بچه طلبه بودیم، قبل از نظام، قبل از انقلاب، اصلا اسمی رسمی از قرآن در دانشگاه نبود. خب الحمدلله الان رفته است قرآن در دانشگاه، البته 1% هم نیست، اما رفته است، عالی است، شکر باید کرد. و اما ما بتونیم این کسانی که سرکار با قرآن دارن بتونن اثبات بکنن معجزه قرآن رو، قرآن رو ببرن تو دانشگاه ها و از نظر لفظی چرا معجزه است، از نظر معنا چرا معجزه است، راسی قدم دوم برداشته شه راجع به مفاهیم قرآن، راجع به اون مفاهیمی که هنوز یه تفسیر حسابی ما در اسلام نداریم و یه تفسیری که راسی بتونه قطره ای از دریای علم قرآن را به مردم بفهمانه. و این را روحانیت، دانشگاه، بله کار شده، شکی نیست، بیش از 1000 تفسیر در این 1000 خورده ای سال نوشته شده، اما قطره از دریا. و علی کل حال این معجزه دوم قرآن این مجموعه فرهنگیشه. قرآن یه مجموعه فرهنگی، یه مجموعه علمی، اونم نه فقط مثلا علم علوم شرعی، نه، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. دیگه ما ایم از این دریا استفاده بکنیم، ما ایم این دورهای گرانبهایی که در قرآن نهفته است از این دریا بیرون بیاوریم و استفاده بکنیم. دیگه ما ایم که باید سر و کار با قرآن داشته باشیم. البته استاد میخواهد، البته بررسی میخواهد، البته باید در حوزه ها، در دانشگاه ها و حتی در دبیرستان ها ترم ها باشد، مذاکره ها فراوان، اساتید بزرگ بزرگ پرورش بشد. این قدم اول، یعنی از نظر خوندن قرآن، حفظ قرآن، ولو کمه اما خیلی خوبه. ولی اون قدم دوم در جمهوری اسلامی هنوز برداشته نشده و این لازمه که ما بفهمیم این قرآن معجزه است از نظر علمی یه مجموعه فرهنگی است و این مجموعه فرهنگی یک افتخار برای عالم بشریت. و قرآن میگوید من یه مجموعه فرهنگی هستم، اگر شما پشت به پشت یک دیگر کند دنیا، دنیای علم، دنیای دانشگاه ها، دنیای حوزه ها، و از نظر علمی بتونید مثل این قرآن بیارید، دیگه اسلام نه اسلام، قرآن نه قرآن، اسمشو میذارن تحدی، اسمشو میذارن تقابل به مثل. و یک نفر بی سواد در محیط بی سواد میگوید ای انسانیت، من پیغمبرم، خاتم الانبیا هم هستم، معجزم هم این قرآن تا روز قیامت. این هم معجزه دوم که اینها تقریبا اگر حساب بکنیم هر کدامش 7-8 معجزه می شود، اما شما با این تقسیم بگید 2 معجزه، یکی لفظی، یکی محتوا و معنا. معجزه سوم که مال اهل دله، مال اون کسانی است که عالم کشف دارن، عالم شهود دارن، مال اون کسانی است که 100 سال مبارزه با نفس اماره، مال اون کسانی است که توانستند دل را پاک کنند تا نور خدا در این دل واقع بشه، یا این که یه تنش، البته او دیگه باید از خود قرآن و اهل بیت باشه، و اون اینه که این قرآن نور است و در چندین جا قرآن میگه من نورم، تو چشم داشته باش نور من رو میبینی. و میگدم کی میتونه نور من رو ببینه؟ اون کسی که خدا از او راضی، او از خدا راضی. یکی از اون آیات این است: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربه و یهدیهم الى صراط مستقیم. که این آیه 3 معجزه بزرگ قرآن را ذکر می کند، اون دومی و سومی برای هفته آینده، اون اولی برای الان. میگه هر کسی که راسی عبد باشه نور مرا میبینه، میتواند در تاریکی قرآن بخونه. یه وقت به شما میگفتم این کربلایی کاظم عراقی حافظ قرآن بود، در وقتی که ما جوان بودیم می آمد قوم و ما می دیدیم یه آدم بی سواد اما حافظ قرآن، حفظ قرآنش آقا امام زمان به او داده بود، البته اون دیدن نور قرآنشم، بصیرتشم خودش زمینه ساخته بود، آقا امام زمان عنایت کرده بود و راسی نور قرآن رو میدی. اگر قرآن رو بهش میدادن میگفتن بخون، خوب میفهمی، اگه کتاب رو بهش میدادن اونم میفهمید، میگفت این کتاب قرآن نیست، برای این که نور نداره. و خیلی افراد رو سراغ داریم که اینها تو دل شب دلشون میخواد از رو قرآن بخونن، برای این که این خوندن قرآن خیلی اهمیت داره، که خود قرآن سفارش کرده است در هر حال قرآن بخون، مریضی قرآن بخون، در خط مقدم جبهه قرآن بخون، بیکاری قرآن بخون، باکاری قرآن بخون، سرکار با قرآن، انس با قرآن. اون وقت سفارش شده این قرآن را از رو بخوان، رو این خیلی سفارش شده و افرادی را سراغ داریم که تو نماز شبشون قرآن میخونن، دستور قرآن هم هست، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. شب زنده دار باش تا میتوانی و در اون شب زنده داری قرآن بخون، اما با حال بخون، نه همین جوری ترتیل، یعنی با حال، یعنی مثل این که خدا داره با تو حرف میزنه، تو هم توجه به کلام حق داری، به این میگن ترتیل. خب هستن که اینا قرآن رو از رو میخونن تو دلشه، تاریک هست اما قرآن نور است، از هر لامی قرآن برای اونها روشن تره، دل میخواهن، چشم میخواهن. این معجزه خوب ادعا بکنیم نمیشه، فقط باید شما مسلمان ها، شما جوان ها چون که اعتقاد به قرآن دارید، میگید قرآن میگید نورم، منم نمفهمم اما میدانم نوره، تحمیل به دیگر نمیشه کرد. اگر بخوایم این معجزه سوم را بفهمیم، قرآن میگه که اهل دل شو میفهمیم، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، اون که برسد به مقام رضا و تسلیم، اون که برسد به اونجا که دلش ذره ای کدورت از عالم وجود نداشته باشد، به عبارت دیگر برسد به اونجا که در دلش ذره ای کدورت از خدا نداشته باشد، میفرماید این میبیند نور خدا را. هدایت قرآن، نور قرآن، این میابدی را، هم اون نور مییابد او را، هم او مییابد نور را. خوشا به حال اینها. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اوی کسی که دل داری، بارک الله، بیا بیا پیش خودم، بیا 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 پیش بنده های خالصم مثل امام حسین بیا. و این افراد نور قرآن رو خوب میبینن. امیدوارم جوانهای ما ریاضت بکشن، جوانهای ما اهل دل بشن، یعنی دل را مهیا بکنن برای این که خدا عنایت کنند، آقا امام زمان عنایت کنند. دیگه با برسد به اونجا که با چشم دل که میبیند نور قرآن را سرایت کند، با همین چشم ببیند نور قرآن را. این البته راجع به ائمه طاهرین علیهم السلام هم همینه. این دوتا معجزهی که گفتم راجع به ائمه طاهرین علیهم السلام هم همینه، یعنی هر امامی که ما داریم اثبات شده است که این عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائنه. به عبارت حاجی سبزواری این کپیه عالم وجوده هر امام. چه بسیار تجربه کردن و خب چنین بود. مولا امیرالمومنین تو نهج البلاغه اومده در روی منبر، اونم در مقابل دشمن، در مقابل دوست و دشمن، در اونم دشمن مثل خوارج، میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی والذی نفسی بیده لا یسالونی انش لا تسالونی عن شیء الا انبئکم به. بعد میفرماید که من عالمم کی به دنیا اومدی، سرنوشت چی، کی از این دنیا میروی، و بالاخره من عالمم به این عالم وجود، علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن، مثل قرآنه. یه چیز مهمتر همون سوم، اگه دل باشد، اون کسانی که خدمت امام زمان رسیدن، امام زمان را با اون نور خاص درک کردن. ازا معمولا اون افرادی که راسی، نه بازی و تخیل، راسی خدمت امام زمان رسیدن با یه نورانیت خاصی امام زمان را دیدن. و جوانها ای را توجه داشته باشند، ما هرچه برای قرآن میگوییم برای عطرت هم هست، هرچه برای عطرت میگوییم برای قرآن هم هست. روایت ثقلین هم همین رو میگه که قرآن عطرت، عطرت قرآن. قرآن یه دریا مبین او عطرت. و پیغمبر اکرم فرموده، ائمه طاهرین می فرماید ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. پیغمبر می فرماید مراد امیرالمؤمنین علی است. ائمه طاهرین مثل امام هادی می فرماید ما هستیم، کلمات الله ما این. و قرآن میگه که فضائل اینا را اگر جن و انس نویسنده بشن، تمام قلم ها، تمام چوب ها قلم بشن، تمام دریا ها مرکب بشن، دریا تمام میشه دفعه دوم و سوم تا هفت مرتبه دریا تمام میشه، اما فضائل مثل علی علیه السلام باقی میماند. و اینم که آقا امام زمان میآید به یه شبان روز مسلط بر این عالم وجود میشود، به شش شبان روز مستقر در کره زمین میشود، از همین بابت علم قرآن رو به کار میاندازد. وقتی علم قرآن رو به کار انداخت، نظیر معراج پیغمبر که در ماه مبارک رمضان صحبت کردم میشه، و لذا به یک شبان روز مسلط بر این کره زمین میشه و علم قرآن را به کار میاندازه. اون علم قرآنی که یک قطره از دریاش را آصف ابن برقیا به کار انداخت، توانش از یمن تخت بلقیس را با خود بلقیس خانم به یه چشم به هم زدن بیاورد شام. خب وقتی قرآن اینه که علمون من الکتاب، آصف ابن برقیا یه قطره از دریا شده، امام زمان دریا شد داره، معلومه دیگه به یه شبان روز به خوبی میتونه مسلط بر این کره زمین بشه. نه، در روایات داریم یرکم و یرقل اسباب، اسباب از سماوات سب و الارزین از سب، به آسمان هفتم میره. و حیف که ما نعمت قرآن رو نمیدانیم، حیف که ما تدبر در این گونه حرفها نداریم. و علی کل حال، اینم دو تا معجزه از قرآن که امشب گفتم، اما توجه به این برای جوانها که بدانید هرچه برای قرآنه برای عطرته، هرچه برای عطرته برای قرآنه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وأخته زينب بحق الحسين وعياله يا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الهی بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها ان تصلي على محمد و آل محمد. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، دشمنان اسلام مخصوصا این قده سرطانی جامعه بشریت آمریکا صهیونیست را نابود بفرما. خدا یا فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به دست ما به رهبری ایشون با اون طرز عمل به قرآن خدا یا هر چه زودتر این نعمت بزرگ را به همه ما عنایت بفرما. خدایا حال تنبه، حال توجه، سرکار داشتن با قرآن، سرکار داشتن با عطرت، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق سر بریده حسین، حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدایا رفع گرفتاری به حق عیال ابی عبدالله از همه مخصوصا جوان ها بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا این گرفتاری عراق، این مصیبت عراق را به حق عیال ابی عبدالله الحسین هر چه زودتر حل بفرما. خدایا این کسانی که این ناامنی را در عراق آوردن اینها را نابود بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردن، این نظام را برای ما آوردن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام درجاتشون عالیست، عالی تر فرما. این کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما، دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.